رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن دی سی. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارانم در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا روی موج متوسط 1296 و 100.5 اف ام مهمان منازل شما هستیم. سرخط خبرها از جیلاسمی.
آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل عراق، رد دوباره اتهام نفوذ اینترنتی روسیه بر انتخابات آمریکا از جانب پوتین و منحل شدن پارلمان کویت و آمادگی برای انتخابات قبل از وقت.
امروز دوشنبه 26 میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 17 اکتبر سال 2016 میلادی. در این برنامه تازه ترین انکشافات ولسوالی غرماچ فاریاب و شهر لشکرگاه هلمند را از خبرنگاران ما به گونه مستقیم خواهید شنید. تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها از جیلا سمی.
سلام. ایدر البادی صدر اعظم عراق آغاز عملیات آزادسازی موصل را اعلام کرد. حکومت عراق پیش از آن با ریختن هزاران اعلامیه بر فراز شهر موصل درباره حمله قریب الوقوع به ساکنان آن شهر هشدار داده بود. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
اردوی عراق در این اواخر پیشروی‌های زیاد علیه داعش داشته و بسیاری از ساحات تحت کنترل آن گروه را تصرف و پاکسازی کرده است، اما مقام های عراقی نگرانند که اگر آن شهر بدون کدام پلان برای استقرار آرامش تسخیر شود، شاید به خشونت های بیشتر منجر گردد. موصل یکی از پایگاه های مهم داعش در عراق است که در ماه جون 2014 به تصرف آن گروه درآمد. عملیات موصل قرار است به رهبری اردوی عراق و با مشارکت پیشمرگه های کرد، نیروهای داوطلب شیعه، سنی و مسیحی و حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده انجام شود.
بریتانیا، فرانسه و آلمان سعی دارند امروز دوشنبه اتحادیه اروپایی را قانع سازند که عملیات مرگبار هوایی روسیه در سوریه را محکوم کرده و بر رژیم بشار الاسد تعزیرات بیشتر وضع کند. اتحادیه اروپایی به ادامه رسانیدن مساعدت‌های بشری برای شهروندان حلب در سوریه تاکید می‌کند، اما در استراتژی خود در مورد روسیه که بزرگترین تأمین کننده انرژی برای اروپا می‌باشد، منقسم است. وزارت دفاع آمریکا از تسخیر شهرک دابقه سوریه توسط شورشیان که از حمایت ترکیه برخوردارند استقبال کرد. اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا با نشر یک اعلامیه گفت که شهرک دابق برای داعش نقش نمادین داشته و آن گروه حتی نشریه انگلیسی زبان خود را به آن نام منتشر می کرد. تصرف آن شهرک سرحدی با ترکیه توسط شورشیان سوری در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده و متحدین اروپاییان در لندن روی این موضوع بحث می‌کنند تا چگونه منازعه در سوریه را که وارد ششمین سال خود می‌گردد توقف دهند. 21 دختر متعلق به قبیله شبوک نایجریا که 2 سال قبل توسط گروهی تنرو اسلامی بوکو حرام اختطاف شده بود، روز یکشنبه به خانواده‌هایشان پیوستند. حدود 300 دختر مکتب در سال 2014 از سایه شبوک در ایالت برونوی نایجریا اختطاف شده بودند که 10 تن از آنان در ساعات اولیه از نزد بوکو حرام فرار کردند. رهایی 21 دختر به میانجیگری صلیب سرخ بین‌المللی و حکومت سوئیس امکان پذیر شد، اما هنوز هم 197 دختر دیگر نزد آن گروه شورشی که 7 سال است برای ایجاد یک دولت اسلامی در ساحه می جنگند باقی مانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک بار دیگر اتهامات علیه نفوذ اینترنتی کشورش را بر سیستم انتخاباتی آمریکا رد کرد. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
پوتین که در هند در یک نشست خبری صحبت می کرد گفت که این اتهامات تلاش آمریکا برای منحرف ساختن اذهان مردم از مشکلات است که آن کشور با آن مواجه می باشد. پوتین گفت می خواهد به همه به شمول شرکا و دوستان در آمریکا اطمینان دهد که روسیه سعی ندارد مبارزات انتخاباتی آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. رهبر روسیه در حال این سخنان را بیان می کند که مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت که شواهد بیشتری در دست است که روسیه در هک کردن سیستم های انتخاباتی دموکرات ها و ایمیل ها دخیل می باشد. اما دونالد ترامپ همواره تاکید دارد که روشن نیست روسیه در آن نفوذ انترنتی دخیل باشد. این بار اول نیست که ترامپ و پنس روی موضوعات مختلف نظریات مخالف را ابراز می دارند.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت تا یک فرمان سلطنتی به روز یکشنبه به بهانه نگرانی های امنیتی نامشخص پارلمان آن کشور را منحل کرد. قرار است حکومت نیز استعفا کرده و یک حکومت سرپرست به زودی اعلام شود. مرزوق الغنیم رئیس پیشین پارلمان کویت با استقبال از این اقدام گفت که رفتن به پای صندوق های رای روند صادقانه دموکراتیک است. و بخشی از سفینه مارس که قادر به فرود آمدن روی سیاره مریخ است از آن سفینه جدا شده و روز یکشنبه سیر نزولی خود را بر جانب آن سیاره آغاز کرده است. سفینه مارس که 7 ماه قبل به فضا پرتاب شده بود اولین سفینه به رهبری اروپایی است که به جانب مریخ رفته و در جستجوی شواهد از حیات در آن سیاره در گذشته و حال خواهد شد. قرار است تا 3 روز دیگر سفینه مارس بر روی سیاره مریخ نشست کند. نشست در سیاره مریخ که 56 میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد دشوار بوده و دانشمندان فضایی در روسیه و آمریکا را با چالش مواجه کرده است. پایان اخبار. کمپین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو سر از روز دوشنبه 26 میزان آغاز شده و تا روز جمعه 30 میزان ادامه می‌یابد. وزارت صحت از تمام خانواده‌ها می‌خواهد در هر منطقه‌ای که سکونت دارند در موفقیت این کمپین که برای حیات اطفالشان ضروری می‌باشد همکاری کنند. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده های عزیز، خبرهای را که از لابلای رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. شما خبر دارن که نیروهای نظامی افغان به رهبری معاون اول رئیس جمهور آقای دوستم به خاطر پاکسازی ولسوالی قرماچه ولایت فاریاب به اونجا رفته بودن و خبرنگار ما میرویس بیژن هم همراه با سایر خبرنگارها به خاطر پوشش خبری منطقه قرماج به ولسوالی رفته بود. شب گذشته دوباره به میمنه رسیدم. یکنون از شهر میمنه به گونه زنده با ما است. جریان عملیات و همچنان تازه ترین انکشافات امنیتی را در قرماج و مسیر راه و همچنان خود شهر میمنه از آقای بیژن پرسان میکنیم. بیژن عزیز سلام، صبحت بخیر. تازه ترین انکشافات چه قرار است؟
سلام شما شنونده های عزیز رادیو آشنا امریکا. وضعیت در مرکز ولایت فاریاب که ما قرار داریم آسیاجی که در بخشای از شهر میمنه طالبا شهر تلاش شامله بکنن ولی با آمد شهید نیروهای امنیتی مواجه شده. همچنان جنگ در قرماج جریان داره و نیروهای نبی و نیروهای ویژه به رهبری جنرال دوستم در خدمتی مرکز ولسوالی قرماج قرار داره و بدون از اینکه اطراف ولسوالی ماین فرش است از طرف مخالفین مسلح هنوز این مرکز به دست نیروهای امنیتی نامده. نیروهای امنیتی در کمپ مشهور به کمپ چینایی ها مربوط به نیروی اردوی ملی قرار می باشه. در جریان 3 روز درگیری در از ولسوالی قیصار تا مرکز قرماج که در مسیرها روساهای کنجک و همچنان ولسوالی های چنگزی چیچکتو و این مناطق است شمار زیاد از مخالفین مسلح دارد کشته شده که رقمشان از سی مقام های امنیتی بیشتر 60 نفر است و همچنان شمار از دارد تا وزارت از نیروهای امنیتی در این مسیر طرفات وجود داره.
آقای بیژن، دیروز رسانه‌های خبری از حمله بر کاروان محافظین آقای دوستم خبر دادن و در رسانه‌های اجتماعی تصاویر به نشر رسید که گویا موتر حامل خبرنگارا هم هدف قرار گرفته. میشه در مورد کم معلومات بتی که در کدام مناطقی رویدادها اتفاق افتاده یا به خبرنگارا آسیب رسیده یا نرسیده؟ و دیگه ای که حمله که بر خود کاروان آقای دوستم شده، در اونجا این حمله کمین بوده، راکتی بوده، انفجار ماین بوده، چگونه؟
مسیری که ما دیروز با کاروان نیروهای امنیتی و همچنان کاروان نیروهای جمهوری در حرکت ساحه کنجک که دیده از مناطق استراتژیک است و از مناطق سبلوگور است، طالبا با استفاده از دن فرقها مسیر تغییر داده و از اون بودن موترها به خامه را نمایی میکردن و در این مسیر واسه موترها ساره که جنوب دوستون بود مسیر از طریق تیر موترها خونی میکن در این مسیر ما این هم فرش کرده بودن و همچنان استفاده از هر بخش و هر تپی خاکی در اینجا برای این کاروان شلیک میکردم پس نخونم که مسیر ایش تلفات همید ولی نیروهای امنیتی تم تانستم که بیشتر از 10 تا 15 کمینی که فاصله 5 تا 6 کیلومتری قرار داشت تا کمپ کنایتا در هم بشن، ولی سر خبرنگارا رو بودیم.
بله، خب متاسفانه ارتباط ما با آقای بیژن قطع شد. تلاش خواد کردیم که اگر بتونیم باز هم اونا را در روی خط بریم تا تازه ترین انکشافات از زبانشان بشنویم. خب به یک وقفه کوتاه میریم و باز بعد از او بله میرویس رحمانی میگه که میکنون آقای پوپل روی خط داریم و تازه ترین انکشافات از شهر لشکرگاه برای ما شما گزارش میتم. از میرویس جان میخوایم که تلاش بکنن که اگر احیانا میرویس بیژن هم دوباره روی خط بیاریم. سلام پوپل عزیز، تازه ترین وضعیت امنیتی لشکرگاه اگر میشه برای شنونده های ما یکمک بازگویی بکنی. شب گذشته از آغاز عملیات در حوزه های دوم و سوم صحبت شد، در جریان روز و در شب که گذشت چی تحولات ایجاد شده در منطقه؟
همکار عزیز سلام با شما و شنوندگان محترم. از دیروز به این طرف در چهار اطراف شهر لشکرگاه عملیات نظامی جریان داره. بله. از شب گذشته تا اکنون در حوزه دوم شهر لشکرگاه در منطقه سرگو در جنگ بسیار با شدت ادامه داشتن و همچنان در مناطق جنوبی شهر لشکرگاه نیروهای افغان میگه که اینا پیشروی هم داشتن اما اونقدر زیاد نی، فقط از کمربند امنیتی دفاع کردن. یک مقام امنیتی پولیس ویلمن با صدای امریکا گفتن که شب گذشته در منطقه سرگودر بیش از چند تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدن و همچنان بیش از 12 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی دارن. اینا و گفتن که نسبت به روزهای نسبت به 4 روز آخر شب گذشته شدت جنگ زیاد بودن و مخالفین مسلح دولت کوشش میکردن که کمربندی امنیتی شهر لشکرگاه را از بین ببره و اینا. باز تجربه یک هفته پیش تکرار کنم که که مناطق حوزه دوم شهر لشکرگاه شده بودن اما کده یک ست و افتادیه که امنیت ملی هلمند تانیستن که امی حمله شب گذشته را اینا دفع کنن. او مناطقی که در دو روز گذشته در دست نیروهای افغان بودن دوباره نگاه کنن.
بله، در زابل و در خود مناطق شارای هلمند کندهار چی خبرها هست پوپل؟
فقط میخواییم امی موضوع هلمند را جنبندی کنیم. شهرهای لشکرگاه کندهار به طور کل نیروهای افغان میگه که تحت کنترل هستن و ما هم عروضه ایجا میبینیم که افراد هم افراد ملکی هم تاجران و هم نیروهای امنیتی در این شهر عبور و مرور داره کدام خطر جدی برایشان متوجه نیستن. اما باز هم مخالفین مسلح دولت یگان نخواتش بالای کترهای امنیتی ملاور میشن. راجع به وضعیت زابل، شب گذشته در زابل یک خبر دلخراش داشتم به فامیلی رسانه ها. یک خبرنگار توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفتن و او را و یعقوب شرافتی در زابل خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان بودن ای را کشتن. منابع امنیتی من زابل میگه که در این مورد اینا تحقیقات خود آغاز کردن اما کسی را تا اکنون دستگیر نکردن. صنفهای مختلفی مطبوعاتی و همچنان نگارا در جنوب از این موضوع بسیار زیاد تشویش هستن و از حکومت میخواهیم که چیزتر به این موضوع رسیدگی کنن و که در یک ولایت بسیار کوچک و شهرشان بسیار کوچک اونجا مثلا یک خبرنگار مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. این مهمترین موضوعات بود در اوضاع.
بله، فقط یک سوال آخر از جنگ هلمند صحبت که کردیم و از خود کشته شدن خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان، آیا خانواده خبرنگار تلویزیون ملی آقای یعقوب چیز گفتن در این قبال، کدام اظهارات در این مورد به میان آمده یا خیر؟ یکی و دوم از اینکه مردم محل در شهر لشکرگاه در چی وضعیت است؟ مسئله مواد غذایی یا آشامیدنی و با توجه به این جنگ که در این دو سه روز ادامه داره.
راجی به موضوع کشته شدن خبرنگار در زابل، همراه فامیلشان که ما تماس گرفتن، فامیلی یعقوب شرافت میگه که اینا با هیچ کس کدام خصومت شخصی نداره، فقط یعقوب شرافت من هست یک خبرنگار از دو سال به این طرف با رادیو تلویزیون ملی افغانستان در زابل ایفای وظیفه میکردن و در منطقه هم از چند سال به این طرف رسانه‌های محلی همکار بودن و باز هم این را تکرار میکنن که کدام مشکل با افراد یا اشخاص و یا هم کدام مشکلی دیگه اینا نداره، فقط بچیش اقرار بود و ایفای وظیفه میکردن. و در پاروی از این راجع به وضعیت هلمند و اون افراد ملکی، در هلمند کلانترین موضوع شدگان از جنگ هستند. در این ولایت بیش از 10,000 فامیل قسمی که در گزارش‌های قبلی گفتیم در هلمند اینا بیجا شدن و اینا سخت نیازمند کمک‌های اولیه هستند، زمستان آمدنی هستند و همچنان اینا هم هر چیز از دست داده، فقط به یک جوراکانا میگه از ساحات خود اینا بیرون شدن و به مناسب که امن هستن. رئیس شورای ولایتی هلمند کریم عطل به صدر امریکا گفتن که اینا هم به این اثر تشویش دارن و مردم ملکی از این جنگا طرف شده بسیار زیاد از پذیر شدن. حکومت محلی و همچنان حکومت وزارت ملی باید هرچی بیشتر کوشش کنن که نیازمندی های این بیجا شدگان اینا پرا بسازن.
تشکر عزیز پوپل بوشنده عزیز که بگونه مستقیم در مورد تازه ترین انکشافات لشکرگاه و همچنان در مورد خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان که توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده صحبت میکرد. میرویس بیژن دوباره روی خط داره. میرویس بیژن، ارتباطت با ما قطع شد، میشه که صحبت هایت پی بگیری؟
بله، سبقه ما از اونجا پایی میگیریم که موتر ما در این مسیر مورد حمله قرار گرفت.
بله،
خوشبختانه که آخر به تایرهای موتر ما اصابت کرد، ولی ایجاد هیچ خبرنگار آسیب ندید و خوشبختانه ما با کاروانی که
خب اما قدر خبرش شنیدیم که هیچ یک از خبرنگارا در این موتر که هدف قرار گرفت برش آسیب نرسیده. خبر خوب بود. با امید سلامتی خود بیژن و همچنان سایر همکاران شرمده های عزیز بگونه زنده، شما دو خبرنگار ما را از هلمند و میمنه روی خط داشتیم و شما آوازشان میشنید.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، در دو مناظره تلویزیونی میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مسائل مختلف بین المللی از جمله مناظره در عراق تا نحوه مبارزه با گروه داعش مورد بحث قرار گرفت. اما جنگ افغانستان که از 15 سال به این طرف امریکا در او دخیل است هیچ صحبت در این باره نشد. در هفته که پیش روز چهارشنبه آخرین و سیومین مناظره میان ای دو کاندید جمهوری خواه و دموکرات قرار است که برگزار شود و یک بار دیگر رادیو آشنا به گونه زنده ای جریان مناظره را برای شما پیشکش خواهد کرد و همچنان در صفحه وبسایت و فیسبوک هم شما جریان دی گزارش و نکات عمده مناظره میان دی دو نامزده خواهد خواندن. ولی ای که چرا نام افغانستان در مناظره های تلویزیونی گذشته ذکر نشده، خالد مفتون گزارش تحلیلی را تهیه کرده که یکجا با هم شنویم.
شماره از تحلیلگران غربی از جمله مایکل کوگلمن از مرکز پژوهشی ودرو ویلسون مستقر در شهر واشنگتن دی سی به این باور است که عدم تمایل و توانایی از دلایل عمده ای است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حتی یک بار هم موضوع افغانستان را مورد بحث قرار ندادند. آقای کوگلمن در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پس از خروج قوای جنگی ایالات متحده از افغانستان در سال 2014 میلادی، افغانستان به گونه ای از دید ایالات متحده افتاده است.
Out of place, out of mind. There's just no desire on the part of Washington to engage it.
هر آنچه از دیده برفت از دل برفت. در واشنگتن علاقه وجود ندارد که در افغانستان دخیل باشد. گزینه های ایالات متحده در افغانستان خاتمه یافته است. این کشور نمیداند در افغانستان چه کند، نمیداند اهداف خود را چگونه در افغانستان تعریف کند و چگونه موفقیت خود را به دست بیاورد. حس خجالتی موجود است.
پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی، هدف اصلی مداخله نظامی کشورهای عضو ناتو به خصوص ایالات متحده از بین بردن شبکه القاعده و میزبانان رژیم طالبان بود و بعد از آن که اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده در شهر ابتاباد پاکستان کشته شد، رئیس جمهور اوباما در خطابه در ماه دسامبر 2014 میلادی گفت که ماموریت ماربای ایالات متحده در افغانستان خاتمه یافته است. ولی به باور آقای کوگلمن، اگر روند فعلی در افغانستان ادامه یابد، بیمی آن می رود که افغانستان بار دیگر بر عقب برگردد.
حتی دلایل وجود دارد که القاعده دوباره به افغانستان برگردد. شاید داعش حضور خود را در افغانستان افزایش بدهد. هدف اولیه ایالات متحده در افغانستان از بین بردن پناهگاه‌های القاعده و از شر خلاص شدن میزبانان یعنی طالبان بود. حال خطر موجود است که اهداف اولیه را که در سالهای اول جنگ افغانستان به دست آمد ممکن معکوس گردد.
اظهارات این تحلیلگر سیاسی در مورد عدم علاقمندی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در مورد افغانستان در حال صورت می‌گیرد که انوس هم 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر است و سربازان آمریکایی انوس هم در این کشور جنگ زده کشته می‌شوند، البته در مقیاس نسبتاً کم در مقایسه با سال‌های گذشته. لیزا کورتس، کارشناس جنوب آسیا در مرکز مطالعات ایرتش فاندیشن، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که عدم ذکر افغانستان در دو مناظره تلویزیونی میان نامزدان پدیده تکان دهنده نیست، بلکه شگفت انگیز است.
I think, you know, there is a weak consensus that has developed in the US that some US troops will need to stay in Afghanistan.
توافق ضعیفی در ایالات متحده آمریکا انکشاف کرده که شماری از قوای ایالات متحده باید در افغانستان باقی بمانند تا وضعیت افغانستان مثل عراق نگردد. در سال 2014 داعش منطقه موصل عراق را تصرف کرد. بنابراین می تواند که موضوع افغانستان در پالیسی های آمریکا بیش از این یک مسئله اختلافی نباشد.
با وجود که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 8 نوامبر آمریکا در جریان مناظره های تلویزیونیشان هیچگاهی از افغانستان نام نبردند، ولی به نظر می رسد که تعهد ایالات متحده به سمت تمویل نظامی اقتصادی افغانستان هنوز هم پابرجاست. ایالات متحده در دو کنفرانس بین المللی که در وارسا و بروکسل برگزار گردید میلیاردها دلار برای افغانستان تا سال 2020 میلادی تعهد کرد. بر اساس گزارش سیگار یا دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، از آغاز مداخله نظامی آمریکا تا حال ایالات متحده 114.93 میلیارد دلار برای حکومت افغانستان کمک کرده که از آن جمله 68.44 میلیارد آن صرف مصارف امنیتی شده است. اما آقای کوگلمن در مورد اینکه آیا رئیس جمهور آینده آمریکا به افغانستان توجه خواهد کرد یا خیر، به این باور است که ادامه کمک های ایالات متحده بستگی به وضعیت در افغانستان خواهد داشت و کمک ها نیز مشروط خواهد بود.
The future will depend on what happens in Afghanistan. I think if the security situation continues to deteriorate, if the Taliban continues to
آینده بستگی به این دارد که در افغانستان چه رخ می‌دهد. اگر ناامنی ادامه پیدا کند، طالبان قلمروهای بیشتری را تصرف کنند و آن را در کنترل نگه دارند. اگر حکومت قادر نباشد به مشکلات امنیتی، فساد اداری و اقتصادی پاسخ بدهد، اگر ناکارآمدی حکومت وحدت ملی ادامه یابد و در نهایت حالت فعلی افغانستان ادامه پیدا بکند، فکر می‌کنم که ایالات متحده در تعامل خود در افغانستان تجدید نظر خواهد کرد.
اما خانم کورتز به این باور است که رئیس جمهور آینده ایالات متحده صرف نظر از این که کدام یک از نامزدان برنده خواهد شد به افغانستان توجه جدی خواهد کرد.
مشکل این است که مبارزات انتخاباتی بیشتر به شخصیت نامزدان تمرکز کرده تا موقف‌گیری سیاسی آنان که یک واقعیت غم‌انگیز است. اما فکر می‌کنم پس از پایان یافتن مبارزات انتخاباتی، صرف نظر از اینکه چه کسی برنده انتخابات می‌گردد، به افغانستان نظر خواهند انداخت و بالای استراتژی آن تمرکز خواهد کرد.
به گفته خانم کورتس، استراتژی رئیس جمهور بعدی آمریکا در مورد افغانستان باید شامل پاکستان نیز گردد تا آن کشور پناهگاه‌های طالبان را در خاکش سرکوب کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
توجه کنید به پیشگویی برخی شهرها و ولایات افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل 26-11 آسمان صاف. جلال آباد 36-20 آسمان صاف. خوست 29-15 آسمان آفتابی. مزار شریف 25-17 آسمان قسمت ابرآلود. هرات 28-13 آفتابی. قندهار 32-13 صاف. فرا 34-17 آفتابی. غزنی 23-7 آفتابی. بامیان 19-6 صاف. سالنگ ها 6-1 آفتابی، بغلان 26-14 آفتابی، کندوز 27-14 آسمان صاف و فیض آباد با بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 11 درجه سانتیگراد و آسمان قسمت ابرآلود پیش بینی شده است.
خلاصه اخبار. ایدر العبادی صدر اعظم عراق آغاز عملیات آزادسازی موصل عراق را اعلام کرد. حکومت عراق پیش از آن با ریختن هزاران اعلامیه بر فراز شهر موصل درباره حمله قریب الوقوع به ساکنان آن شهر هشدار داده بود. بریتانیا، فرانسه و آلمان سعی دارند امروز دوشنبه اتحادیه اروپایی را قانع سازند که عملیات مرگبار هوایی روسیه در سوریه را محکوم کرده و بر رژیم بشار الاسد تعزیرات بیشتر وضع کند. اتحادیه اروپایی به ادامه رسانیدن مساعدت‌های بشری برای شهروندان حلب در سوریه تاکید می‌کند، اما در استراتژی خود در مورد روسیه که بزرگترین تأمین کننده انرژی برای اروپا می‌باشد، منقسم شده است. وزارت دفاع آمریکا از تسخیر شهرک دبقه سوریه توسط شورشیان که از حمایت ترکیه برخوردارند استقبال کرد. آشتن کارتر، وزیر دفاع آمریکا، با نشر یک اعلامیه گفت که شهرک دبق برای داعش نقش نمادین داشت و آن گروه حتی نشریه انگلیسی زبان خود را با آن نام منتشر میکرد. 21 دختر متعلق به قبیله شپوک نایجیریا که 2 سال قبل توسط گروه تنروی اسلامی بوکو حرام اختطاف شده بودند، روز یکشنبه به خانواده هایشان پیوستند. رهایی 21 دختر و میانجیگری صلیب سرخ بین المللی و حکومت سوئیس امکان پذیر شد، اما هنوز هم 197 دختر دیگر نزد آن گروه شورشی باقی مانده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، یک بار دیگر اتهامات علیه نفوذ اینترنتی کشورش را بر سیستم انتخاباتی آمریکا رد کرده، گفت این اتهامات تلاش آمریکا برای منحرف ساختن اذهان مردم از مشکلات است که کشور با آن مواجه است.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ما قدیر مشرف، ژیلا سمی، میرویس رحمانی و انجینیر برنامه از حضور شما مرخص میشیم. برنامه های رادیو آزادی را که از 7 صبح تا 7 شام روی همین موج ادامه داره فراموش نکنین. ساعت 6 شام نشرات تلویزیون آشنا آغاز خواهد شد و 7:30 نشرات دری رادیو آشنا به سمع شما خواهد رسید. خدا بخنده با همه تان باد. روز بخیر.